بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی است مگر در صورت بطلان مستندات. اشاره کردیم که این بحث در کتب فقهی به عنوان یک مسئله مطرح شده. فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه رو خوندیم که در مسئله هشتم از مسائل مربوط به حکم قاضی فرمودن که اگر لو رفع المتداعیان اختصامه هما الى فقیه جامع للشرائط فنظر فی الواقعت و حکم علی موازین القضاء لا یجوز لهما الرفع الى حاکم آخر و لیس للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه، بل لو تراز الخصمان علی ذلک فالمتجه عدم الجواز. حتی اگر دو طرف ترازی کنند که دوباره دادرسی صورت بگیره جایز نیست. بله، بعد ایشون استثناء کردن، امام فرمودن نعم لو ادعا احد الخصمین بان الحاکم الاول لم یکن جامعا للشرائط که ان ادعا عدم اجتهاده او عدالته حال القضا و کانت این ادعا مسموعا، اون موقع یجوز للحاکم الثانی النظر فیه که ببینه واقعا اون قاضی شرایطو داشته یا نه. فاذا ثبتت عدم صلوحه للقضاء نقض حکمه، اگه معلوم شد که صلاحیت نداشته حکمش نقض میشه. بعد فرمودن کما یجوز النقض لو کان مخالفا لضروری الفقه، اگه اون چیزی که این قاضی حکم کرده مخالف ضروری فقه باشه. به حیث تنبه الاول، به حیث لو تنبه الاول، اگر اون قاضی اول توجه پیدا میکرد یرجع به مجردهی لظهور غفلته، به محض توجه برمیگشت چون میفهمید اشتباه کرده، اونجا هم نقض خواهد شد. و اما نقض فی ما یکون نظرین اجتهادین فلا یجوز، اونجایی که نظری باشه، اجتهادی باشه، محل اختلاف باشه، این قاضی یه نظر داشته بر اساس اون نظر حکم کرده، قاضی دیگری بر اساس نظر دیگری است، نمیتونه نقض کنه، بگه آقا من چون نظر اونو قبول ندارم حکمش هم قبول ندارم. ولا تسمع دعوى المدعی ولو ادعا خطأه فی اجتهاده، دعوای مدعی اینجا شنیده نمیشه ولو ادعاش این باشه که آقا این سند اجتهادش اشتباه کرده، این به اینا گوش داده نمیشه. خب تمام این داستان همچنان که دیروز اشاره کردیم و امام هم هنوز تو همون فضا دارن بحث میکنن، قضاوت قاضی است در فضایی که حکومت اسلامی نیست. یک مجتهد جامع الشرایطی است، به قول امام دو نفر که محل اختلاف بینشون هست، متداعیان اختصامه هما الی فقیه جامع الشرایط، دو نفر که ما دیگه دعوا دارن میان ببریم پیش آقای فلان آیت الله فلان برامون قضاوت کنه، اصلا کاری به سیستم قضایی و اینا نداره، چون اصلا فرض اینه که حکومت اسلامی نیست. یعنی تو همون فضای فقهای گذشته امام رضوان الله علیه فحص کرده. مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع دو تا مسئله شون رو دیروز خوندیم. یکی این بود که لو قضى الحاکم على غریم به زمان ماله، حاکمی حکمی کرده که این آقا ضامن یه مالیست و به اعتبار این که این ضامنه اینو زندانی کرده که این بپردازه و امر به حبسهی، بعد این حاکمه رفته، فعند حضور الحاکم الثانی، حالا حاکم دوم آمده، ینظر این دومی نگاه میکنه، فان کان الحکم موافقا للحق الزمه، اگر این حکمش موافق با حق بوده ملزم میشه، و الا ابطله و الا ابطالش میکنه، سواء کان مستند الحکم قطعیا، حالا میخواد مستند این حکم یه امر قطعی باشه یا اجتهادی. و کذا کل حکم قضا به الاول و بان لسانی فیه الخطا فانه ينقض. هر حکمی که اولی کرده و برای دومی معلوم شد اشتباهه، نقضش. و کذا لو حکم خود این آقای دومی هو ثم تبین الخطا، معلوم شد که اشتباه کرده، فانه يبطل الاول، حکمش باطل میکنه و یستعنف الحکم بما علمه حقا، حکم دومی رو که میدونه حقه باید صادر کنه. مسئله چهارم این بود، لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله، لازم نیست الان این حاکم جدید که آمده بره همه احکامی رو که اون قبلی کرده دوباره بازنگری کنه، نه. لکن لو زعم المحکوم علی ان الاول حکم علیه بالجور، اما اگه محکوم علی تصورش این باشه که اون به جور حکم کرده، لزمه او ان نظر فی، باید بره این آقا بازنگری کنه. و کذا لو ثبت عنده ما یبطل حکم الاول، اگه معلوم شد که حکم اولی باطل بوده، خب ابطله سواء کان من حقوق الله ام من حقوق الناس. خب قبل از اینکه من برم جلو یه نکته عرض کنم، ببینید امام رضوان الله علیه کاملا در فضای حکومت غیر اسلامی مسئله رو مطرح کردن، فرمودن لو رفع المتداعیان، دو تا دعوا دارن، اختصامه هما الى فقیه جامع للشرائط، نه الى قاضی، الى فقیه جامع للشرائط، که این قاضیه، بله منصب قضا رو داره فقیه جامع للشرائط، ولی منصوب خاص نیست. اما این تعبیری که جناب محقق کرده، که حالا تو شرایع در عبارتهای مختلف کتاب قضا این تعبیر هست، محقق یه جور دیگه مسئله رو میدیده. تصور مرحوم محقق رضوان الله علیه این بوده که مثلا یه شهری به یه منطقه‌ای یه قاضی داره، یه قاضی داره، و ظاهر اینه که این کسی که قاضیه دم و دستگاهی داره، و الا یه دونه مجتهد جامع الشرائط که اصلا دم و دستگاه نداره که یکی زندانی کنه، حبسه او نداره که، کجا حبسه او، زندان نداره که، مگه دفاتر مراجع بخشم زندان داره که بخوان کسی رو زندانی کنه، زندان نداره که. ایشون ببینید میگه لو قضا الحاکم، نمیگه یه فقیه جامع و شرایط، حاکم، بله حاکم از نظر ایشون باید فقیه جامع و شرایط باشه، اون شرطشه، ولی نمیگه فقیه جامع و شرایط، حاکم علا قریمن به زمان مالن و امره به حبسهی، حبس کی؟ کجا امره؟ امره معلومه که این آقا نفوذ سیاسی داره، میتونه امر کنه که این آقا زندانی کنید. خب یه دونه مجتهد جامع و شرایط توی حکومت غیر اسلامی چه قدرتی داره که بیاد بگه آقا یکی رو زندانی کنید؟ اگه قدرتی نداره که. الان در حکومت اسلامی هم مراجع هم چه قدرتی نداره. الان یه مرجع هم میتونه بیاد بگه آقا فلانی من از خوش کردم که مثلا محکوم شما زندانی کنید، باز میان میگن آقا تو چی که حق داشتی حکم کنی؟ دادگاه بیشه میاد اون مرجع رو میبره برای چیز، چون به من گفتن یکی از آقایون دادگاه ویژه به من گفت یکی از آقایون مراجع یه طلاق داده بود. خب میدونید که اگر مثلا یک جایی طلاق نمیده شوهر و ضرری میشه برای زن و اینا، مجتهد جامع شرایط میتونه این کارو کنه. گویا یکی از مراجع مشهور طلاق داده بود، اون شوهر شکایت کرده بود، و ما رفتیم سراغ اون آقا، سراغ اون مرجع، که شما هر چی طلاق دادید اینطوری در این حد، حالا فقط یه طلاق اجرا کرده بود، نه اینکه بگه آقا بگیرید ببندید زندانی کنید، حرفا نداشت، این طلاقش بود. به هر حال میخوام بگم فضای فکری مرحوم محقق رضوان الله علیه ظاهرا فضای حکومتی تر از امام هست، یعنی فرضشون اینه که یه حاکمیه دم و دستگاهی داره حبس میکنه، حالا اون رفته یکی دیگه جاش اومده در داستان قضاوت مجتهد جامع الشرائط، اون رفته یکی دیگه جاش اومده نداریم که، خب این یه دونه مجتهد اینجاست یه دونه مجتهد اونجاست، این رفته و آمده نداره، این بله وقتیه که منصب قضا نسبی از طرف حکومت ظاهرن داشته باشه. به هر حال ایشون اینطوری فرمود، ما حاصل فرمایش جناب محقق اینه که اگر یه قاضی رفت، حالا مقصود از قاضی اینجا یعنی مثلا رئیس قوه قضاییه به یه معنای اون قاضی بزرگه، اون رفت یه قاضی دیگه آمد، این قاضی دیگه اونایی که تو زندانه باید بره رسیدگی کنه ببینه اینا واقعا حقشونه که الان این نگرشون داره، چون از اینجا به بعد این باید نگر داره دیگه، یعنی به امر این باید بمونه، یا نه اگه حقشون نیست آزادشون کنه بره، ولی لازم نیست بره همه موارد اون نظابت های او رو ببینه. بعد البته یه چیزی رو استثناء میکردن که عرض کردم این دیگه تخصیص اکثره، فرمودن اگر محکومون علی معتقد باشه که به ظلم برش حکم شده، این قاضی دوم باید رسیدگی کنه، که خب اگه اینو الان اعلام کنن آقا هر کی که ناراضی از حکمی که برش کردن حق داره دوباره بیاد دادرسی تقاضا بکنه، همه اونایی که علیهشون حکم شده تقاضا میدن دیگه، هیچی نیست که بگه آقا حق بوده، معمولا کمتر کسیه که حکم بر علیهش بشه و بگه حقم بوده، یه خیلی نادره. مرحوم صاحب وسائل وارد این بحث میشن، فرمایش محقق رو میفرمان که خب چرا باید این قاضی ثانی بره ببینه اونی که تو زندانه آیا حقشه یا نه؟ جواب میدن لحتیاج الاستیفا منهو الى مسببه، میگن ببینید این حاکم الان قراره که دین رو استیفا کنه از این بابایی که حکم شده به این که مدیونه و به خاطر دینش الان توی زندانه، خب الان این که این حاکم میخواد اینو وادار کنه دینش رو بپردازه، یه مسوقه میخواد، مجوزی میخواد، خب این باید بدونه که اون قضاوت قاضی قبلی معتبر بوده یا نبوده، پس باید بره دادرسی رو دوباره انجام بده. بعد از اینکه این فرمایشات حالا محقق و توضیح دادن، من دیگه بقیه عبارتهای صاحب جواب رو نمیگم، ایشون دیگه اشکال میکنه، خب این که جناب محقق فرموده و این جزم بهی فی المسالک، یعنی شهید ثانی که حتی یقینی همینو پذیرفته، بل ظاهره المفروغیه منه عند ذکرهم من الادب النظر فی المحبوسین، میگه تو بحث آداب آخه این هست، من اون قسمتم نخوندم از شرایط که جناب محقق در آداب قاضی میگه که وقتی یه قاضی جدید میاد باید اونایی که توی حبسن بره ببینه برای چی اینا توی حبسن و بعد بره ببینه اینا آیا حقشون بوده تو حبس باشن یا نباشن. جناب صاحب جواهر اینجا عرض کردم اون عبارت ها رو من نخوندم تو آداب قضا، چون ما اینجا کتاب القضا درس نمیدیم، ولی اون عبارت ها رو نخوندم. اون وقت جناب صاحب جواهر میگه از عباراتی که اینا دارن تو ادب این استش که اصلا این قضیه مسلمه براشون که قاضی جدید که میاد باید همه اونایی که بر اساس حکم قاضی قبلی تو زندانه برن دوباره رسیدگی کنن. شون میگه حالا با این که شهید ثانی یقینی گفته گفته بله همینطوری و ظاهرش هم اینه که مثلا اصلا این مسلمه پیش آقایون، ولی صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه قد یشکل وجوب النظر فی الاول، این که بگیم آقا حتما باید بری شما ببینی آیا حقشونه یا نه، این جای تأمل داره. چرا؟ میگه به انزالک من آثار الحکم الاول، خب این زندانی بودن این آقا به خاطر اونه که اون قاضی قبلی حکم کرده که این مدیونه و برای ادای دینش باید بره زندان تا دینش رو ادا کنه بعد آزاد شه، پس این از آثار حکم اون قاضی اوله. قد امرنا من آثار الحکم الاول الذي قد امرنا به عدم ردهی، ما چه حق نداریم حکم قاضی رو رد کنیم که، خب الان این قاضی حکم کرده به استناد حکمش این زندانه، به چه مجبز یا دوباره باید بینید دادرسی رو بازنگری کنیم؟ معنا نداره ایشون میگه. فهوه هینا ازن که تصرف بالمال الذی قد اخذ به حکمهی، میگه اینطوری باشه مثلا یه مالی رو این حکم کرده، فرض کنید دستر یه خونه دعوا بوده، اون قاضی حکم کرده این خونه مال آقای زیده، حالا که قاضی عوض شد دوره بررسی کنیم ببینیم آیا این حکم حق بوده یا نه. چی میگه اینو دیگه؟ اون دو بررسی کرد تموم شد دیگه، به 200 دفعه که نمیرن بررسی کنن که، حالا دومی هم بررسی کنه حکم کنه و سومی که میاد دوباره، چهارمی که میاد دوباره، اینجوری نیست. بعدشون فرمود لا اشکال فی ثبوت الحق به حکم الحاکم فلا یجوز له ان نظر، پس این آقای ثانی حق نداره دوباره نگاه کنه. البته ایشون یه قید میزنه چون صاحب جواهر یه اعتقادی داره که حالا میگیم، قبلا هم اشاره کردیم تو کتابم، من گفته بودم که کسی قائل نیست به اینکه جواز یعنی نقض میشه کرد الا صاحب جواهر که برای یه فرضی. ایشون میگه فلا یجوز لهو، یعنی این قاضی دوم، ان نظر، یعنی نگاه کنه به قضاوت قاضی اول، دوباره بره دادرسی رو اعاده کنه، مع امتناع من له الحق عن المرافعه، با اینکه اون صاحب حق میگه من نمیخوام دوباره دادرسی صورت بگیریم، نه چون این تو زندان منه باید الان من دوباره برم بررسی کنم، لانقطاع دعواه به حکومت الاول، با قضاوت اون قاضی اول دعوای اون مدعی تمام شده، فضلا ان یجه لا یجوز، صاحب جواهر میگه جایز نیست، فضلا ان یجب، شما میگی واجبه، چون واجب چیه؟ این جایز نیست، حرامه، شما میگی واجبه چی؟ بعدیشون میگه بل ربما یتوهم عدم و محل دعوا، چه بسا توهم میشه، که این توهم نظر امام و بسیاری از فقها هاست و ما هم نظرمون همینه. جالب اینه ایشون اینجوری میگه بل ربما یتوهم عدم و محل دعوا، جایی دیگه برای دعوا نیست، و انتراز الخصمان به تجدیدها عند الحاکم الثانی، ولو دو طرف دعوا قبول کنن که پیش قاضی دوم دوباره دادرسی صورت بگیره. بعد میگه ایشون و ان کان الاقوا خلافه، هرچند که اقوا خلافشه، یعنی اگه دو نفر دوباره خواستن دادرسی اشکال نداره. خب به همین دلیل ایشون بعد هم خودش حالا میگه حالا پس حالا عبارت یمکن حمل و عبارت المصنف علا هازا، یعنی این که مصنف گفته یجب که قاضی دوم بره دوباره دادرسی رو اعاده کنه، مقصودش در فرضیه که دو طرف دعوا تقاضای دادرسی مجدد رو داشت، اگه عبارت محققی نیستا ایشون میگه چون مثلا اون عبارت قابل قبول نیست به اون شکل، پس مقصودش اینیه که مثلا ما نظرمونه. بعد ایشون حالا با یک مقداری بالا پایین کردن عبارات که من دیالا اون عبارت ها رو بگذارم کنار، میاد به یه نتیجه ای میرسه، من اون نتیجه رو بگم. میگه حکم در سه مورد نقض میشه، من اینو به شکلی این نمودار رو بگم چون عبارتش حالا این عبارتش هم اینه، این عبارت صاحب جواهر اینه، جواهر جلد 40 صفحه 97، ولی اینشون میفرماد حکم در سه مورد نقض میشه. اولین موردی که ذکر میکنه اینه اذا تراز الخصمان علا تجدید دعوا، اگه دو طرف دعوا با هم ترازی کنن که دوباره داوری صورت بگیره حکم نقض میشه. دوم اذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فیه، اونجایی که این حکم مخالف یک دلیلی باشه که موجب یقینه که اصلا جای اجتهاد نیست، یعنی محل اختلاف اجتهادی نیست که بگیم آقا این آقا فتواش یه چیز بوده شاید بر اساس فتواش اینو گفته، نه اصلا این جای فتوا نیست. سه دلیلا اجتهادیا، علمی نیست، دلیل اجتهادیه یعنی زنیه، اما لا مجال للاجتهاد به خلافهی، اما یه چیزیه که دیگه جز مسلمات اجتهاده، نمیشه خلافش فتوا داد. اینجاها حکم نقض میشه. این دو موردی که ایشون گفته همونهاییست که امام هم توی اون مسئله اشاره کردن، ما هم قبول داریم که اگه یه دلیلیه که اون آقای قاضی اول توجه چون نکرده حکم کرده، طوری که اگه خودش توجه میکرد میگفت حکمم اشتباهه، خب اینجا حکمش نقض میشه. حالا اون دلیل میخواد یه دلیل علمی و یقینی باشه یا یه دلیل اجتهادی باشه، بیزید ولی جز مسلماته که هر دو مورد رو میگیره. بعد که این بحثاییشون میفرمان، میفرمان حالا این که حکم در غیر این سه مورد نقض نمیشه، که البته ما گفتیم فقط در دو موردش نقض نمیشه، اون که ترازی کنن خصما، این مجبز نقض نیست، ما دلیل نداریم که میشه اینجا نقض کرد، و اون فرمایشی که خود ایشون هم قبول میکنه، خود ایشون هم نقل میکنه، همون عبارتی که دیروز عرض کردم در مقبوله عمر ابن حنظله که جناب صاحب جواهر هم بهش اشاره میکنه، که راد بر قاضی که راد علینا و راد بر ما راد علالله و این علا حد شرک بالله، اون تعابیر، خب اون تعابیر میگه جایز نیست که وقتی قاضیه که دارای صلاحیت های قضایی از نظر شرعی هست، یعنی مجتهد جامع و شرایط و رو موازین معتبر قضایی حکم میکنه، کسی حکم اینو باش مخالفت کنه، و این اطلاق داره چه دو طرف دعوا راضی باشن به این که قضاوت مجدد صورت بگیره، چه یکیشون راضی باشه یکیشون راضی نباشه، فرق نمیکنه. رد نمیشه گرد حکم قاضی رو مادامی که بطلان مستنداتش آشکار نشده یا فقدان شرایطش معلوم نشده. بله اگه معلوم بشه این آقا مجتهد نبوده، اگه معلوم بشه عادل نبوده موقعی که قضاوت کرده، یا معلوم بشه که اون چی که بهش قضاوت کرده اون دلیلش دلیل باطلی بوده، حالا چه به لحاظ مستند فتواییش، چون خب بالاخره قاضی بر اساس یک فتوا یا یک حکم قضاوت میکنه، چه به لحاظ اون ادله اثباتش، مثلا شاهدش عادل نبوده، اخبارش عن حسه نبوده، شرایط بیانه معتبره رو نداشته، اگر اینا معلوم بشه خب بله حکمش نقض میشه. در غیر اون ما دلیل نداریم که بتونیم نقض کنیم. بعد یک مسئله ای رو جناب صاحب جواهر مطرح میکنه، میگه حالا که نمیشه نقض کرد، اون جایی که نمیشه نقض کرد، میگه ممکنه این که نمیشه نقض کرد حکم حاکم رو منافات داشته باشه با فتوای یک کسی، اونجا هم نمیشه نقض کرد، ایشون میگه نه نمیشه. مثال میزنه، مثال میزنه، میگه مثلا فرض کنید دو نفر با همدیگه سر یه چیزی دعوا داشتن، بیع شیء من المائعات، یه مایعی سر فروشش با هم دعوا داشتن، که این مایع، مثال میزنه ایشون خوب دقت کنید، قد لاقا این مایع عرق الجنوب من الزنا، یک کسی که جنوب بوده از زنا عرقش با این اصابت کرده، در نتیجه رو فتوای بعضی ها، فتوای میدونید که این اختلافیه، که عرق جنوب من الحرام نجس هست یا نه، بعضی ها اینو نجس میدونن، جز اعیان نجسه میدونن، یعنی کسی که از حرام جنوب شده باشه عرقش جزء اعیان نجس است، نه متنجس است، نه اینکه مثلا حالا یه چیزی نجسی بهش اصابت کرده، مثلا منی و اینا کار ندارن، خودش آره مثل بول میمونه به خودش. بعضی دیگه معتقدن نجس نیست، ایشون میگه فرض کنید اون قاضی که الان قضاوت کرده فتواش این بوده که عرق جنوب از حرام نجس نیست، عرق جنوب از حرام نجس نیست، خب بر اساس این فتوا گفته پس این مایعی که بهش اصابت کرده این مایع هم چیه؟ پاکه. بر اساس این فتوا گفته خب حالا این مایعی که پاکه، این یکی میگه فروختم اون میگه نفروختی، اختلاف دارن، خود کرده که این مایع مال یکی. حالا یه مجتهدی که قائل به نجاست عرق جنوب از حرامه، این که این مایع اصابت کرده به عرق جنوب از حرام مسلمه ها، اون به قضا ربطی نداره ها، یعنی از نظر خارجی میدونن که این مایع به اون عرق اصابت کرده. حالا دعوا بوده، این میگفته فروختی، اون میگفته نخه نفروختم من، دعوا بوده، این میگفته تو فروختی مال منه، اون میگفته من نفروختم مال خودمه، دعواشون بوده. این آقای قاضی هم اومده گفته آقا چون میدونی اگه عیان این نجس باشه بیعش دیگه اصلا جایز نیست، معنا نداره بیعش، به فرض اینکه البته استفاده عقلایی محللی نداشته باشه، منفعت محللی متنابهی نداشته باشه. خب این قاضی حکم کرده، گفته آقا مثلا به نفع یه طرف حکم. حالا یه مجتهدی هست میگه آقا اصلا چیزی که ملاقات پیدا کرده با عرق جنوب از حرام نجسه، چون عرق جنوب از حرام رو نجس میدونه. یا مقلدین این مجتهد الان چی؟ اینا میتونن از این مایع استفاده کنن؟ ایشون میگه بله، ایشون میگه بله. به چه دلیل؟ میگه به خاطر اطلاق مقبوله عمر ابن حنظله. دقت کنید عبارت شو، من این عبارت رو میخونم، فقط دقت کنید. فلو ترافع الشخصان على بيع شيء من المائعات وقد لاقى عرق الجنوب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه وان كان مجتهدا يرى نجاسته او مقلد مجتهد كذلك. اینا هم نمیتونن نقض کنن. چرا؟ لاطلاق ما دل على وجوب قبول حکم حاکم و ان حکم هم، یعنی حکم حاکمان شیعه، حکم ائمه علیهم السلام و انه حکم هم، یعنی حکم ائمه است و راد علی راد علیه. این عبارت مقبوله رو جناب صاحب جواهر بهش نظر داره، میگه این همونی که حضرت فرمود فانی قد جعلت علیکم حاکما و وقتی حکم به حکمنا فلم یقبله منه، این راد علینا و راد علینا که راد علی الله و راد علی الله که علی حد شرک بالله، یه این اطلاق داره. ولو از نظر فتوا با فتوای این آقای قاضی نظر مجتهدی که الان هست یا مقلدانش متفاوت باشه. بعد میگه خب پس حالا معناش این میشه که و این چه نتیجه ای صاحب جواهر میگیره. میگه پس حالا این مجتهدی که میگفت هرچی ملاقات کنه به عرق جنوب از حرام نجسه، خب با توجه به جمعی که الان کردیم، اون روایت میگه وقتی قاضی حکم کرد شما دیگه نمیتونید بشکنید مقبوله عمر ابن حنظله، نمیتونید نقض کنید. حالا اون قاضی نظرش این بود که پاکه، پس مملوکه، پس حکم کرد. این آقای مجتهد نظرش اینه که چیزی که ملاقات کنه با نجس، با عرق جنوب از حرام، این نجس شده، چون که عرق جنوب از حرام و نجس میدونه. آقای صاحب جواهر میگه معناش این میشه که اون چه که با عرق جنوب از حرام ملاقات کند نجس است، الا این عبارت رو ببینید، میفرماد یخرج حین اذن هذا الجزئی، یعنی این موردی که قاضی اول حکم کرده، من کلی الفتوا به ان الماء الملاقی عرق الجنوب نجسون فی حق ذالک المجتهد و مقلدته، یعنی برای این مجتهد و مقلدانش هر مایعی که با عرق جنوب از حرام ملاقات کنه نجسه، الا این مایعی که با عرق جنوب از حرام ملاقات کرده. چرا این نجس نیست؟ به خاطر حکم قاضی. بعد میگه خب این که حرفی که زدم مثال بود دیگه، کذا فی البیوع والانکحه و طلاق و الوقوف و غیرها، همه جا، یعنی ولو این مجتهد بعدی این نوع بیع رو قبول نداره، اون حکم کرده که این بیع صحیحه، اون بیع باطله، الا این یه دونه موردی که اون حکم شد، یا نکاحی رو اون مثلا باطل میدونه این آقای مجتهد، اون آقای حاکم صحیح میدونسته. مثلا الان فرض کنید یه مسئله اختلافی هست که اگر عقد موقت، نکاح موقت باشه و مدت زمانش انقدر زیاد باشه که عادتا این مقدار عمر نمی کنن زوجین، مثل این که میگن موقت 99 ساله، خب میدونید در موردش سه تا نظر هست. یه نظر اینه که این صحیحه، عقد موقت 99 ساله صحیحه، مثل هر عقد موقت دیگه. یه نظر این است که این عقد دائمه، چون وقتی میدونن که 99 سال دیگه هیچ کدومشون نیستن، میگن 99 ساله، این هم عقد دائم دیگه. یه نظر دیگه اینه که این باطل اصلا کلا، نه عقد موقته نه عقد دائم، کلا سه تا نظر هست. خب حالا یه همچین مسئله محل اختلاف بوده، عقد 99 ساله موقت، اون آقای قاضی نظرش این بوده که این عقد صحیحه و مثلا دائمه، حکم دائمو داره. مثلا الان یه مجتهدی هست که اصلا معتقد این عقد کلا باطله، آقای صاحب جواهر میفرمان این مجتهد نظرش اینه که عقد مثلا موقت 99 ساله باطله در همه موارد الا این موردی که اون قاضی اول حکم کرده، چون فهمد و هازا معنا وجوب تنفیذ الحاکم ثانی ما حکم به الاول، معنای این که حاکم دوم باید تنفیذ کنه آنچه را که حاکم اول حکم کرده، و ان خالف رأیه، معناش همینه دیگه، مالم یعلم بطلانه، مادام که علم به بطلان قضاوت او نداشته باشه باید قبول کنه. خب بعد میگه که حالا خود این حاکم چی؟ یه حاکمی فتواش این بود که عقد موقت 99 ساله صحیحه با مثلا عقد دائمه، بر اساس این فتوا چند تا قضاوت انجام داد، حکم کرد. حالا بعد دوباره مراجعه کرد به ادله و فتواش این شد که نه آقا اصلا این عقد باطله، و چی میشه؟ اون قضاوت های قبلیش نقص میشه؟ صاحب جواب فرمود نه. چرا؟ لأصالت بقاء اثر الحکم، اصل اینه که اثر حکم باقیه، و ظهور ادلتهی فی عدم جواز نقضهی مطلقا، ادلم ظاهره در اینه که اصلا نمیشه اونو دیگه نقض کرد، نمیشه اونو نقض کرد. الان که این آقا فتوا شبست شده اون میمونه سر جایش. شما میگی بابا خب الان همین فتوای جدید که میده دلیل داره دیگه، خب این دلیل میشه برای اینکه اون دلیل قبلی چی بوده؟ باطل بوده. ایشون میگه ببینید آقا این دلیل، دلیل فتواست نه دلیل قضا، و عدم و اقتضاء دلیل الفتوا ازید من العمل به افراد کلی متعلقه ها من حیث انها کذالک، این فقط دلیل، دلیل فتواست، یعنی نسبت به حکم کلی دلیله، اما نسبت به اون حکم جزئی که در اون مسئله قضایی بهش حکم شده این دلیل نیست. فلا تنافی خروج بعض افرادها بالحکم، یعنی به حکم قضایی، لدلیلها، بل لعله لیس من متعلق کلیها المراد بهی ما عدا المحکوم علیه من افرادها، اصلا این شامل اون نمیشه. بله این فتوای جدید فتوای قبلی رو از بین میبره. بعد میگه خب دقت کنید، حالا اینجا ایشون یه چیزی میگه، اینا دیگه بحثای ما مربوط نیست، ولی چون گفته من میگم دیگه، ایشون میگه خب حالا این آقای قاضی فتواش عوض شد، گفتید احکامی که بر اساس فتوای قبلی داده معتبره، اون قاضی دیگه هم که احکامی داده بر اساس فتوای خودش با این متفاوته، اونا هم که معتبره. حالا که فتواش عوض شد، اعمالی که قبلا بر اساس فتوای قبلی کرده چی؟ بر اساس فتوای قبلی مثلا نظرش این بود عقد موقت 99 ساله صحیحه، پس من خودش ازدواج کرده، بچه دار شده، حالا این چی؟ اون عقدا چیه؟ صاحب جواهر میگه اونایی که انجام داده از باقیه، از این به بعد دیگه نمیتونه چون فتواش عوض شده، از این به بعد اثر پیدا میکنه، که این مشهوره بین فقها. حالا اختلافیه، یه قسمتش اصلا جز مسلمات شده، مثلا بحث نماز و روزش جز مسلمات الان تقریبا، که یه مجتهدی فتواش عوض شد، 50 سال نماز خونده، حالا فتواش یه چیزی شد که تمام اون 50 سال باطل شد، اما 50 سال نماز قضا کنه میگن نه، 50 سال روزه گرفته، الان فتواش یه طوری شد که همه اون 50 سال روزه باطل شد. مگه حرج معجزیه؟ خب میگه که خودش نمیتونه بخونه، باید وصیت کنه براش بخونن. حرج چی؟ روزه هم میتونه. بله، و حالا بحث دیگه هست که اگه نتونست و نشد و اینا، بحثانی اصلا برش واجبه که اون نمازایی که تا حالا خونده همش به نظرش الان باطله دوباره بخونه؟ میگن لازم نیست. روزهایی که قبلا گرفته الان دوباره اینا رو چیز کنه، میگن لازم نیست. عقدهایی که منعقد کرده، خرید و فروش ها، نکاح ها، که الان به نظرش اونا باطله، همه اینا بره دوباره مثلا خونه ای که الان خریده به نظرش عقدش باطله، اما دوباره بره مالکش رو پیدا کنه بخره از اون، دوباره اینم چه کاری میتونه بکنه؟ اصلا لازمه؟ ایشون میگه نه، اینا دیگه لازم نیست. حالا این عبارت صاحب جواهر تو فکرتون داشته باشید، فرمایش ایشونو شنبه انشالله راجبش صحبت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.